بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در مسئله نهم که فرمودن در صورت اطلاق عقد جایز نیست که عامل جنسی بخره به ازیاد از قیمت معمول، از ثمن مثل و قیمت مثل، در موقع فروش هم جایز نیست که بفروشه به کمتر از قیمت معمول، و الا بطله، و الا باطل گفته. بله، اذا اقتضت المصلحه احد الامرين لا باس به، اگر مصلحت مقتضی احد امرین باشه، فروش ارزانتر از قیمت معمول، خریدن گرانتر از قیمت معمول، گفتن که لا باس به. گفتیم که عبارات شرایع و مفتاح الکرام، سلام علیکم، از کتب عرض شد که مطلب چیست و اینا مقتضای اطلاق عقده. در حدائقم جلد 21 صفحه 213 مسئله را ذکر کرده و عبارت تذکره و غیر را ذکر کرده، و در صورتی که مخالفت کنه با اون چی که اطلاق عقد اقتضا میکنه، گفته که آیا عقد باطل به کلی یا نه خیر فضولی میشه، که عقد فضولی صحت تأهلیه داره، یعنی اگر مالک امضا کرد صحیح خواهد شد، رد کرد اون وقت باطل میشه. ایشان گفته مشهور آن است که صاحب عدایق اگر بخواد مالک، مشهور آن است که این بیع مثل بیع فضولی میشه، باطل من رأس نیست و دارای صحت تأهلیه است، ولی خود صاحب عدایق جمله کسانی است که قائل است بطلان بیع فضولی، ولی زینجا گفته است ما روی مبنایی که در کتاب بیع گفتیم ما معاملات فضولیه را به کلی باطل می‌دانیم. صاحب حدائق معاملات فضولی را به طور کلی باطل می‌دانه، ولی مشهور قائلن که در عقود فضولیان صحیحه، خب در ایقاعات بل باطله. ایشان گفته است مشهوره. ما عرض کردیم عبارت عروه هم هست که و الا بطله، خب بایستی این یه حاشیه اینجا بخوره، چون ظاهر بطله این است که باطل من رأسنه، بطله ان لم یجز المالک فین اجازه المالک، دیگه خب باید صحیح باشه، روی قاعده این طوریه، بس روی قاعده این عرض شد. اما روی اون روایاتی که داشتیم، روایاتی که در صفحه 181 جلد 13 وسائل در باب اول از کتاب مضاربه ذکر کرده بودن، در جایی که عامل مخالفت میکرد با شرط صریح، و شرط را سه قسم کردیم، اطلاق داشتن. در صورتی که عامل مخالفت نکرد با شرط سری، شارع مقدس فرموده بودند که مضاربه با علی صحت ها باقی است و این تصرف ها صحیح است، و الربح بینهما و الوضیعت علی العامل، اگر اون اخبار شامل اینجا بشه و ظاهرا هم میشه، باید گفت که اینجاها اصلا عقد باطل نیست، چون برای خاطر مخالفت اطلاق با مخالفت شرط صریح که فرقی نداره، بلکه مخالفت اطلاق از مخالفت شرط صریح که بالاتر نیست، روایت که دلالت داشته باشن در مخالفت با شرط صریح تصرفات صحیح هست، الربح بینهما و خسارت بر عامل، به طریق اولا دالن که در مخالفت با اطلاق هم مطلب از همین قیل باید باشه. لذا گفتیم که اینجا حاشیه نمی قیز عیت الله گلپایگانی، همینجا ایشان باز حاشیه داره، و الا بطل گفته مشکلان، بلکه مطابق اون اخبار باید گفت، بر این که اینجا هم مشمول اخبار است و معاملات صحیح هست، الربح بینهما، خسارت اگر به وجود بیاد بر عهده عامل هست. خب جواهر هم که اینطور معتقده که در جلد 26 جواهر صفحه 351 عرض کردیم که ایشان هم اینطور میگن. این مسئله نهم. مثل بی فضولی نیست، مثل بی فضولی نیست، اخبار میگم بی فضولی نیست، اگر اخبار رو صرف نظر کنیم یا صرف نظر نکنیم،
اخبار رو
صرف نظر کنیم. چرا صرف نظر بکنیم مثل به فضول میشه. کی اطلاع داره؟ اطلاع داره.
اطلاق عقد اقتضا میکنه، اطلاق عقد اقتضا میکنه که این طور معامله نکنه.
خب.
بعد حالا مخالفت کرده.
خب.
مخالفت کرده این نباید مثل به این فضول باشه.
از چه جهت؟ چرا اش؟
دارم که او مخالف با اطلاق عقد
نه. اطلاق عقد مضاربه. اطلاق عقد مضاربه اقتضا میکرد که این بایستی به قیمت معمول بخره، به قیمت معمول بفروشه، نسیه نفروشه، اینا همش از یک بابه. به نقد بلد مثلا بفروشه، اینا همش از یک بابه. اینجا اقتضا میکرد، یعنی اذنی که از طرف مالک صادر شده محدود به این حد، مقید به این قیده، چون مضاربه بر اساس اذن نیست و از طرف مالک و قراردادی است و اینا. حالا سه قوامش به اون اذن، اذن هم محدود به این حد بوده. حتی از این حد تجاوز کرد بدون اذن مالک، رفت گرانتر خرید، ارزانتر فروخت، این چی میشه؟ این میشه فضولی. چون برای که فضولی آن است به این که ما بدون اذن صاحب مال، بدون رضا، احراز رضای صاحب مال، مال یک شخص رو مورد معامله قرار بدیم. اینجا همینطور میشه دیگه. روی قاعده این به فضولی است، این تصرفات وقت فضولیه. این اجاز المالک نفوذ پیدا میکنه، این رد باطل میشه، قاعده اقتضا میکنه. ولی اون روایاتی که خواندیم اگر شامل اینجا بشه، همونطور که در مسئله پنجم با اون روایات عمل شد علی خلاف قاعده بودن، همینجا بود همینطور بشه. شامل مال به قاعده عمل میکنه. از کردن دیگه اگر کسی بطلک حاشیه داره، بطلک حاشیه داره، برای خب بطله که ایشان میگه بطله من رأسه نمیتونه باشه، بطله این لم یجز المالک. بله، اونا که اخبار شامل اینجا نمیدونن بطله رو که حاشیه باز بزنن، برای خاطر میشه روی قاعده، قاعده اقتضا میکنه ببین که چه باشه، اقتضا میکنه بس بطله علی کل حال درست نیست، بطله من بطن. برای خاطر اینکه اگر ما باشیم ما میگیم نه تمام معاملات صحیح هست، اون اخبار شامل اینجاست. اگر ما اون اخبار عمل نکنیم، کنار، یعنی کنار بگذاریم، بگیم شامل اینجا نیست، بگیم شامل اینجا نیست، باز هم بطله حاشیه داره، بطله اندم یجز المالک. خب این مسئله نهم تمام شد. اما مسئله دهم، مسئله دهم این است لا یجب فی صورت الاطلاق ان یبیع بالنقد بل یجوز ان یبیع الجنس بجنس آخر. در عبارت شرایع اینا بود که باید نسیه نفروشه و ثمن مثل و به نقد بلد. ایشان مثل اینکه اینو بخوان قبول نکنن، میگن نه این نقد، نقد میزان نیست، یعنی به نقد، حالا نقد بلد که نداره، به نقد لازم نیست. بله میتوانی، یعنی لازم نیست به پول بفروشه، ممکنه که گندم رو بده مثلا برنج بگیره، برنج رو بده مثلا جو بگیره. لا یجب اطلاق ان یبیع به نقد، واجب نیست که به نقد بفروشد، بل یجوز ان یبیع الجنس به جنس آخر. اینا خب ملاکش معلوم است، چون اون عامل باید کاری بکنه که استرباح حاصل بشه، رب به دست بیاد و مصلحت هر چه اقتضا کنه که جنس با جنس بفروشه. بل یجوز ان یبیع الجنس به جنس آخر و قیل بعدم جواز البیع الا به نقد المتعارف. باید شرایع اینا اینطوری بود، گفتن جایز نیست مگر نه نقد در مقابل نکنم به جنس، به جنس آخر نفروشه، به پول لازم نیست به پول بفروشه. خلافاً لبعض گفتم بایستی معامله به پول باید بفروشه. بله معلومه لا یجب فسرات نقد و نسیه، نسیه رو قبلا خواندیم، بحث نسیه رو قبلا خواندیم. لا یجب فسرات الاطلاق ان یبیع بالنقد بل یجوز ان یبیع الجنس به جنس آخر و قیل بعدم جواز البیع الا به نقد المتعارف. گفته شده باید نقد بفروشه نه به جنس، نقدم نقد متعارف باشه. ولا وچله، شما این حرف وچی نداره. البته اینا یک امور عرفی است، یختلف به اختلاف ازمان و امکنه و اینا. ولا وچله الا اذا کنه جنسا لا رغبت الناس فیه غالبا. بله اگر بفروشه به یک جنسی که رقبت در اون نیست، غالبا اون درست نیست، مثلا فرض کنید که گندم مشتری زیاد داره، اون داده جو گرفته که مثلا مشتری خیلی کم داره، بله این درست نیست. بله باید میان مردم قدم بزنه. بله نه، اون مونده هر چه مصلحت بدانه اون شخص تجارت کنه. اطلاق دارم میگم، اطلاق داره. اینجا ما در صغریت نباید بس مورد کبرا رو باید بگیم، باید بگیم اون چه در میان مردم معمول است. اطلاق معمول است، برای اون چه در میان مردم معمول است. حالا باید که میان مردم چه چیز معمول، شاید یختل به اختلاف اجناس و اشخاص و امکنه و ازمان. ما کبرا میگیم، از صغرا فقیه نباید خیلی کار داشته باشه. الا اذا کان جانت بر قدم میذاره تو مردم بد فتا بدید. الا اذا کان جنسن لا رغبت الناس فیه. بله، مگر یه جنسی باشه که در میان مردم مورد رغبت نیست، بله اون به اون جنس نه درست نیست، چون اطلاق از اونجا انصراف داره. ولی خیلی جنسی است که مورد رغبت، امروز مثلا بخره گندم، امروز مثلا با برنج واسونه، فردا برنج بهترم میخرن مثلا، اشکال نداره. بله، مگر جنسی باشه که مردم در اون رغبت ندارن، بله اون از اونجا انصراف داره. وقت قطع عبارت شده معطل نکنه. عبارت شرایع و مفتاح الکرامه ما عرض کردیم که چه اقتضا میکنه، مفتاح الکرامه که چه اقتضا میکنه، ما در فقه بحث میکنیم. خب و اذا کان، حالا اینجا و اذا کان جنسن لا رغبت الناس فیه غالبا، اگر جنسی باشه که مردم در اون رغبت ندارن، جنسی باشه که مردم در اونجا اطلاق از اونجا انصراف داره، حالا رفت این کار کرد، البته ما گفتیم نباید جنسی بخره که در اون رغبت ندارن، حالا رفت این کار کرد، آیا این چطوری است؟ میخوام ببینیم آیا باز ایشان دیگه متعرض نشده صاحب اوروه، آیا در اینجا هم بی باطل من رأسه نمیست اونجا نگفته، یا اینکه نه خیر بی یسیر فضولیان و یحتاج الی اجازت المالک. جایی که اطلاق از اون انصراف داره اگر انجام بده اذن مالک اونجا نیست، و هر کجا اذن مالک نیست چی میشه؟ میشه فضولی دیگه. بله قاعده اصلا فضولی باشه، ولی بازی اون بحث قبلی پیش میاد، اون اخبار شامل اینجا میشه یا نمیشه؟ اخبار باب اول از ابواب مضاربه شامل اینجا میشه یا نه؟ خب باز شامل میشه. بله 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 بله. اصلا اون اخبار که گفتن که اگر شرط کرد و با شرط مخالفت کرد مضاربه علا صحتها باقی است و ربح بینهما و خسران بر عامل، شامل اینجا میشه شامل اینجا نمیشه؟ ظاهرا باز شامل میشه، برای خاطر اینکه اینجا مقتضیات اطلاق دیگه، هر کجا که مقتضیات اطلاق را مخالفت بکنه بالاتر از مخالفت با شرط صریح نیست. یعنی ادله داله بر مخالفت با شرط صریح چه حکمی داره، شامل اینجا میشه دیگه، ولی اینجا حکم شامله. حالا اگر آمد جنسی خرید که لا رغبت فیه غالبا، روی قاعده یکون فضولی ان و یحتاج الی توقف الی اجازه مالک، اگر اخبار را شامل اینجا بدانیم نه خیر این صحیح هست، اگر رب به وجود آمد بینهما وضیع شد الی عهده عامل. بله این است که اینجا ما نوشتیم که و اذا کان جنسا لا رغبت للناس فیه غالبا ینصرف عنه الاطلاق و یکون حکم المخالفت فیه، حکم مخالفت مع شرط، حکم مخالفت در اینجا با اطلاق مثل حکم مخالفت با شرطه. و الان مخترنا من شمور الاخبار لمثله طبق المضاربت علی صحتها و یکون الربح بینهما و الخسران العامل. معلوم است دیگه. خب المسائل واضحتون به حمد الله. مسئله 11 هم لا یجوز شراء المعیب الا اذا اقتضت المصلحت. حالا معیب را میتونه بخره یا معیب نمیتونه بخره؟ مثلا 11 گفتن که معیب لا یجوز مگر اینکه مصلحت در بین باشه. ولو اتفقا فله الرد اول عرش علی ما تقتضیه المصلحه. حالا اگر آمد معیب را خرید، مصلحت اقتضا کرد که بخره این معیب را، حالا ممکنه بفرمایید که اون مصلحت چه مصلحتی بوده؟ ما نباید خیلی از اون جزئیات و صغریات بحث کنیم، اینا موکول است به عرف و موکول به تشخیص اون عامل امینه. بله خلاصه، حالا اگر مصلحت اقتضا کرد که این معیب را بخره، ممکنه معیب را خریده، ممکنه این معیب را معالجه کنه، بعد از معالجه کردن به قیمت بالاتر از اون صحیح های مثلا فرض کنیم بفروشه فصلی، خلاصه اون مصلحت اقتضا کردی نیست. بله خب حالا اگر معیب را خرید، میفرماید به این که این خب در اون جایی که خیار عیب هست، البته خیار عیب در اونجا هست که شخص ندانه که این معیوب است و بخره و بعد معیوب در بیا، در ضمن عقدم مثلا شرط نکرده باشن اسقاط کلی و کافه خیارات از آن. خلاص اونجا که هست، در اونجا که انسان میوره میخره، خب مخیر است بین رد و عرش. در بعض جایی که خیار هست دیگه رد و عرش در قبل، در قبل دیگه عرش نیست، یا باید معامله رو به هم بزنه یا قبول کنه. اما در معیب رد مخیر است بین رد و عرش، مخیر است معامله به کلی به هم بزنه میتونه. ده تفاوت ما بین سعی و معیب را میتونه بگیره. این است که اینجا فعل و اتفق فعل هر رد و اول عرش علامات تضیح المصلحه. اونم باز مقتضی مصلحت چی باشه؟ گاهی مقتضی مصلحت رد به کلیست، گاهی اخذ عرش اونم مقتضی مصلحت باشه. اینطوریه. خب اینم مسئله 11. بحثی نداریم، باز همون بحث پیش میاد اینجا که اگر مصلحت اقتضا نمی کرد و اگر گرفت چطوری میشه مثلا؟ بله، این است که اون محشین که یعنی فقط یک نفر بود که عسکر محشه داره، اونش فی نظائر مسئله همین گفته حکم حکم است ما ذکر کردیم. خب اینجا باز همون طور میشه دیگه، برای خاطر اینکه این معیب نباید بقره تقریبا برخلاف اطلاق عقد است. اطلاق عقد مضارع به تضیع این که سالم بخره دیگه، مخالفت کرد با اطلاق عقد. مخالفت با اطلاق از مخالفت با شرط صریح که بالاتر نیست. اگر اون اخبار شامل اینجا بشه باز اینطور میشه، اگر رب آمد و جمعت بینه هما، اگر مثلا خاص خسرانی شد بر عامل خواهد بود. خب اینم مسئله 11. بدانه که بدانه کنجا دی خیاری نیست، بدانه خیاری نیست. بله بدانه خیاری نیست، ولی اگر مصلحت باشه اشکال نداره. بله خب عرض کنم که مسئله 12 که مسئله مفصلی است که اگر رسیدیم عرض میکنم. خواستم این مقداری درباره تحولی که در آستانش ان شاء الله هستیم قدری صحبت کرده باشم. عرض کنم که به نظر بنده تحولی که به توفیق پروردگار متعال بایستی به وجود بیاد در حوزه ها از چند جهت به نظر میرسه که مورد توجه باشه یا لازم باشه. یکی از جهت تحول در کیفیت درس خواندن، یعنی بایستی تحولی به وجود بیاد انشاءالله که درس ها با غور و دقت و عمق بیشتری خوانده بشه، زیرا کمبودهایی در جامعه احساس میشه. شاید روز به روز هم این کمبودها اونطور که میبینیم شدت میکنه. این حاکی از این است که اون غور و دقت و عمقی درس خواندن و اون زحماتی که سابقا متحمل میشدن یا اهدافی که داشتن خلاصه وجود نداره. علاوه کمبودهای از لحاظ افراد باسواد و فقیه که من شاید چند دفعه عرض کرده باشم، اون اندازه که عمر ما اقتضا میکنه از شهرهای مختلف افراد فقیهی باسوادی از دنیا رفتن و جایگزین اونها کسی دیگه نبوده. و حالا اینکه باید در حوزه ها اینقدر تولید مثل باشه که علاوه از اینکه اون خلاها پر بشه، بلکه باید بیشتر از قبل هم هی به وجود بیاد. تعداد که بیشتره، کمیت که روز روز بیشتره، اما از لحاظ کیفیت متاسفانه این بازدهی به وجود نمیاد. مثلا در تهران از آقای خونساری بود که از مجتهدین بزرگ باشه، منطقه آملی بود که از مجتهدین بزرگ بود، فرض کنید در همدان مثلا آقای آخونده که از مجتهدین بود، در شیراز و ناشیخ بهاءالدین محلاتی، در اهواز و ناصر علی بهبهانان است که حالا من الان نظرم است، در مشهد مثلا آقای میلانی و هکذا. خب چرا باید حوزه ها طوری باشن که اینا که از بین میرن خلأ به وجود بیاد که اون به این زودی پر نشه؟ حتی در میان منبری ها سابان افرادی بودن بسیار باسواد و محقق، حالا دارن پای منبرگاهی میشین میگن نه دیگه، اون منبری های سابه تحقیقاتی داشتن و مطالب عمیقی میگفتن و کم شده. این کم بود، اگر به همین طور پیشرفت بکنه خب در آینده ما معمم زیاد خواهیم داشت، ولی اون افراد عمیق و باسواد و محقق و فقیه این کمبودیست، خودش مسئله است. باید تحول طوری باشه که طوری تربیت بکنه که این کمبود از بین بره، بلکه بازدهی چند برابر بشه. این یک جهتش این است که واسطه به وجود آمدن، حالا خیلی سراغ ریشه اگه بریم مطلب مفصل میشه، واسطه وجود آمدن جریان‌های در جامعه دیگه اون غور و اون دقت و اون خلاصه اتقانی که در درس خواندن‌های سابق بود نیست، الان کم شده، لااقل کم شده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله موقعی که به مدینه هجرت فرمودن، اول کسی که در مدینه از اصحاب از دنیا رفت عثمان ابن مظعون بود که پیش پیغمبرم خیلی مقرب بود، محترم بود. پیغمبر صلی الله علیه و آله در دفن شرکت کرد، با دستش قبر را ترتیب میداد، لحد را میچید. دیدن که پیغمبر صلی الله علیه و آله خیلی دقت می در چیدن سنگ ها و ترتیب دادن لحد. این حدیث در کافیه، در فروع کافی زارن در اون بحث دفن و ایناست. البته پیغمبر صلی الله علیه و آله خیلی برای عثمان بن مظعون احترام قائل شد و اینا، بوسید و گریه کرد. چطوری حالا اون کار نداریم، توباکه بهش گفت و اون حالا کار نداریم. بالاخره دیدن که اصحاب پیغمبر خیلی دقت می در چیدن لحد و ترتیب دادن قبر و اینها و این شکاف سنگ ها را پر کردن و اینها و درست چیدن رو هم دیگه مرتب کردن. یعنی فرمستین گفت یا رسول الله، خب این قبر است، اینقدر دقت در چیدن لحد. پیغمبر فرمودن که میدانم که این بالاخره فرو خواهد ریخت، فرو خواهد پاشید، ولی ان الله یحب اذا فعل الاهل، به این عبارت تقریبا میده ان الله یحب، این که کسی که کار انجام میده اون را با اتقان و استحکام انجام بده. هر کاری که انسان انجام میده خداوند دوست داره که اون کار بر اساس اتقان و احکام انجام بگیره. درس خواندن هم اینطوریه. چرا باید در حوزه این فرد 15 سال 20 سال مانده باشه مثلا فقیه نیست، محقق نباشه و اینا؟ این معلومه که اون اتقان لازم از قدم اول، از همون گام اول، اون اتقان و احکام لازم وجود نداشته. خلاصه به نظر بنده یکی از چیزایی که تحول بایستی نسبت به اون جریان پیدا کنه این است که کیفیت درس خواندن خیلی باید عمیق باشه، خیلی باید افراد تربیت بشن دقیق، عمیق، با غور و دقت و ملاحظه همه ابعاد و جوانب باید درس خوانده بشه. حالا سرز بکنم تا اینکه تمام کرده باشم. یک، تحول در کیفیت به این ترتیب. دوم، تحول در نظم و انضباط. بسیاری از افراد هستند که درس خوانند ولی اون نظم و انضباط لازم را ندارند. تا انسان در یک کاری نظم نداشته باشه هرگز موفق نخواهد شد. رمز همه موفقیت ها در نظم و انضباطه. خب باید تحولی به وجود بیاد که ما را عادت بده مراقبت داشته باشه برای رعایت نظم و انضباط، که ما به درسمان چقدر اهمیت میدیم، در حضور در جلسات در چند اندازه نظم داریم. اگر یه موقعی مسجریان پیش بیاد تعطیل میکنیم و در تعطیل کردن یک روز یا چند روز با چه منطقی مثلا ولو سال یک روز تعطیل بکنیم مثلا درس را، حضور غیابی باشه، اشخاص بر این اساس شناخته بشن و اونها که دارای مزایایی هستن تشویق بشن. کسی که منظم درس میخونه، منظم مینویسه، منظم مباحثه میکنه، منظم مطالعه میکنه. الان در حوزه ما تفاوتی بین افراد نیست، کسی منظم بخونه منظم نخونه، منظم مطالعه کنه منظم مطالعه، منظم چیز مینویسه یا منظم نمینویسه، مثلا دیر بیاد زود بیاد، بیاد یا نیاد، یک ماه، ده روز، پنج روز از تحصیل باشه نباشه، هیچ اینا حساب نداره. این تحول لازمه که اینطور نباشه. مخصوصا عنایت بیشتر به اون جنبه تشویق نظر بنده باید باشه. ما اون جنبه چیز عرض من جنبه منفیش من عرض نمیکنم، اما به جنبه کسانی که منظمان باید مورد تشویق قرار بگیرن و این خودش خیلی اثر دارید، اشخاص دیگه هم سعی میکنن که منظمان، چون در حوزه مزایا تشویق نداره، این است که کسی مزایا اهمیت نمیده. یکی از مزیت های مهم خلاصه این موضوع نظم و انضباط است. تحول در نظم و انضباط باید به وجود بیاد. بله، سوم تحول در کتب درسی. ولی این تحول که خیلی ها میگن از بعضی بنده میشنوم که مثلا میگن که کفایه مشکله، بذاریم کنار. خب جواهر هم مشکله، بذاریم کنار. مثلا و شما چی میخواید بخونید؟ قوانین گذاشتی کنار که مثلا خیلی خوب متول گذاشتی کنار رو بجاش مختبه، چی میخواید؟ بس چی باقی نیمانه چیزی کنار بره. ما در صورت میتونیم کنار بذاریم، یه چیزی بهتر رو بجاش بذاریم. از مشکل نبایستی حراس کرد، برای خاطر اینکه همین مشکل هاست که ذهن ما را اینطور پرورش میده. هیچ علمی در دنیا به اندازه علم فقه شیعه مشکل و وسیع نیست. و این ذهنیت که در یک فقیه به وجود میاد که میتونه که استنباط بکنه، در نتیجه همین است که مطالبی خواندیم دقت لازم داشته، انقلت قلت داشته، لا یقال لعنا نقول داشته، پشت سر هم همین ذهن ما را پرورش میده و دقیق میکنه تا به اون موش کافی ها و خوردریز هایی که لازم توجه کنیم. اگر بنا باشه که ما از اول کتاب ها رو هی بیام ساده کنیم، وقتی که فقیه نمیتونه بشه یک شخصی، نمیتونه جواهر رو بفهمه، نمیتونه مستعه نراقی، نمیتونه کفایه رو بفهمه. خب بله، اگر تحول در کتاب درسی وجود بیاد، بنده با این شرط موافقم که به جای اینا کتاب های بهتری بیاد، نه اینکه اینها بره کنار. مثلا قرنها کتاب شرح لمعه و لمعه، الان شما شرح لمعه و لمعه کتاب خیلی مثلا پیشو افتاده است و در سطح پایین تلقی میشه. در زمان صفویه و در اون زمان ها صفویه نگیم، در زمان مجلسیه این و اینا، اون وقتی که اصفهان مثلا مرکز علم بوده است، این لمعه و شرح لمعه مثل درس خارجه حالا تلقی میشده. آقا جمال مثلا بر این هاشیه نوشته، سلطان علما بر این هاشیه نوشته، مولا احمدتون این هاشیه رو بیخود ننمید، حالا ما هیچ بهش رو نگاه نمیکنیم، حتی شیخ بای هاشیه داره. این کتاب ها الان مثل درس خارجه ما اون وقت به اون طور خوانده میشده، یعنی با روایاتش و رجالش و اینها. وقت مثل آقا جمال مثلا مطالبی داره، سلطان علما مثلا مطالبی داره، مولا احمدتون مطالبی داره. این فقهشان بوده، اصولشان مثلا معالم بوده، ولی معالم الان مثل ما پیش ما مثل یک کتاب ابتدایی میمانه. معالم کتاب بوده که درس خارج اصول بوده. ملا مرزای شیروانی حاشیه دارن، ملا صالح مازندران حاشیه میزده، سلطان علما برون حاشیه داره. این حاشیه که به خود نبوده که. خب اینا حالا کم کم دیگه از اون وضعی که داشتن پایین تلقی شدن و به جاش کتابای بهتری آمد، تا اینکه مثلا خب ریاض به وجود آمد. اینا در قرن 13 هجری ریاض، قوانین، رسائل، مکاسب، جواهر، اینا همش در قرن 13 به وجود آمد. بله ریاض و لمعه خب تقریبا قدی کنار رفتن، ولی به جاشان چه آمد؟ به جاشان مثلا مکاسب آمد، مثلا به جای معالم مثلا قوانین فرض کنید که آمد جایگزین اون شد، تا کم کم وقت کفایه مثلا به وجود آمد. 100 سال این کتاب ها که نام میبریم، نه همشان 100 سال بیشتر با هم فاصله نداره، اینا از قوانین و ریاض شدیم تا کفایه، اینا تقریبا در 100 سال اینا همشان وجود دارن، رسائل و مکاسب و جواهر و قوانین و ریاض و کفایه، اینا همشان تقریبا از سال میرزای قمی و صاحب ریاض در سال 1231 قمری از دنیا رفتن. آخوند خراسانی در سال 1329 دنیا رفته است قمری. خلاصه این کتب به وجود آمدن. خب وقت که مثلا معالم بود، هدایت المسترشدین یکی از کتابایی بود که خب برادر صاحب فصول نوشته بود. مثلا فصول خودش یک کتابی خیلی مهم است. اینا همشان از همون تقریبا اوائل قرن 13 تا اوائل قرن 14 قمری، اینا همشان به وجود آمده. اینا بنابراین که این کتاب ها رو کسی بخواد برداره، باید بهتر از اینا رو به جاش بیذاره، نه که این کتاب ها چون سختن و مشکلن و راه ما رو آمدین، بعضی دیر آمدن زود میخوان.
یه مسئله که هستی شاید مستحضر نباشه، کسایی هستن که میگن کتاب ها باید تحبول
بله، ولی همون ضمیرها شما رو اگر ملا شده بودید ملا کرد، اگر ملا شده باشه همون ضمیرها شما رو ملا کرد. اصلا که بعضی ها دیر آمدن زود بخوان برن، خب با اونا بحثی نیست، خوب است که اونا رو در اون بحث بعد برد کنم. بله من کار من اشترام هر کس نظرش محترمه، من نظر نظر ایشان خیلی مقدس، خیلی محترم. بنده نظر خودم عرض میکنم، نظر منم خیلی پست، ولی من نظر خودم عرض میکنم. بله، من از این کتابا بخواد تقریبا جاش بهتر باید بیاد. نمیگم که مثلا به طور کلی منسوخ بشه، میگم باید بهتر جاش بذاریم. بله، همین کفایه کتابی است که آقا انسان را ملا میکنه. من نمیگم باید جمود کرد بر کفایه، ولی میگم اگر بخواید برداریم باید جاش کتاب بهتر بذاریم. ما نظرها را همه را محترم بدونیم و نظر خودمانم یه نظر بسیار پست عرض میکنیم. خب، من درس کردم که به جای لمعه و شرح لمعه چی مثلا به وجود آمد؟ به جاش مکاسب به وجود آمده مثلا. بله، ریاض مثلا به وجود آمد، امثال اینها. به جای مثلا فرض کنید که معالم چه به وجود آمد؟ فصول و کفایه و متارک الانظار به وجود آمد. حالا اگر بخوایم روزون کتاب بذاریم، ما چی به جاش بذاریم؟ بله؟ بله؟ بله، درسته. خب، بنابراین بنده ارز کنم تحول باید تحول علمی باشه، چنان که مثلا اون تحول که وجود آمد در قرن 13 یه تحول علمی بود، حوزه ها را بالا برد. حالا ما یه تحول حوزه را بالای بریم. حالا اگه بین ساده بکنیم، به قولیشان خب ساده بکنیم، خب آدم ملا نمیشه، وقت میشیم مسئله گو. اونا رو بخوانیم میشیم مسئله گو. بله، که آدم را ملا میکنیم، باید قدیر با اشکال هستن، با این انقلت و قلتا و اشکال و جواب هاست که ذهن را دقیق میکنه، عمیق میکنه. پرورش هر چی در دنیای پرورشی داره، پرورش ذهن هم با این پرورش ذهن تا حد ما تا داره مشکل. الان مثل کتاب های سنی ها خیلی ساده است، ولی ملاهاشون هم عمیق نیستن، چون کتابشون ساده است. کتاب های شیعه که اینقدر عمیقه، ملاهاشون هم خیلی دقیق و عمیق هستن دیگه. اونا ندارن مثل ملاهای ما، شفق ندارن. بنده خودم به جامعه اثر رفتم، با اونا صحبت کردم، دیدمشون دیگه. چرا؟ کتاباشون چون ساده است. علت این که فقهش، علت که فقه های شیعه دقیقن و عمیقن، از میانشان مثل آیه امینی مثلا در میاد، در برابر اونها سه شرف هاتون در میاد، مثلا دقت بحثای ماست. این خوردریز ها و اینا که در کتاب اینجوری نیست که، خیلی کتابشان سطحی و ساده. بله، الان یه حاله و نمعتقدم که این کتاب ها اگر عوض بشه باید کتاب های مهمتر بهتر جاش بیاد. من عقیدم اینه. بله، چنان که به جای لومه مثلا فرض کنید مکاسب به وجود آمد مثلا. بله، به جای این معالم مثلا قوانین به وجود آمد و هاکزا. بله، حالا طبقه بندی که شد، بله، کسانی اصلا فرصتشون ندارن، خیلی خوبه که فرصت از اول به حسابشون جدا کنن، طبقه بندی باید بشه. بله، کسی که حالا بعدن از که در سیاسی ایدئولوژی مثلا میخواد بره، خب اونجا این باید در علم کلام، در مطالعه مربوط به اون عقاید درس خوانده باشه. خب نخوانده، مثلا کفایه خوانده، مکاسب خوانده. الان رفتن جمع خودم مراجعه زیاد داره دیگه، رفتن اونجا مثلا میبینی که خب مطالب کلامی اعتقادی بلد نیست. این از اول آقا باید معلوم بشه هدف چیه و طبقه بندی بشه. بله، کسی که میخواهد برود فرض کنید میخواد مبلغ بشه، برای مبلغ لازمه در رد ادیان و مذاهب یا در خارج میخواد بره مطالعات داشته، در داخل هم باید خب چیز دیگه خوانده باشه. این کفایه و مکاسب خوانده مثلا، ولی که در اخبار مطالعه نداره، در تاریخ مطالعه نداره، حالا میخواد منبر. خب در منبر که کفایه بره بدنش نمیخوره، که این از اول باید طبقه بندی میشد. تو یک قسمتی باید همه اون بخونیم، به اون قسمت رسیدیم بعد بر اساس هدف ها و ذوق ها و سلیقه ها و آزمایش ها طبقه بندی بکنیم. بله، خب البته بازم این باید عرض کنیم این که تحول هم یک مطلب فردی نیست، باید همه ما تبادل افکار بکنیم، بعد ببینیم اون چرا که نظر بهتر هست، سلیقه بهتر هست، یا اکثریت مثلا خلاصه که حالا ما داریم. البته این حرفا باید گفته بشه تا تحول به وجود بیاد. و نه خب میگه هر چه ما بگیم حق ما هست، نمیشه ادعا نداریم، هیچ وقت ادعا نداریم. خب بله،
من عرضه کنم تحول در حوزه همین است که تحت و به صورت
من مثله. بله، درست همینطور است. بله، باید همینطور بشه. بله، خب این سوم بود. حالا معلوم بشه سوم، اول تحول در کیفیت درس خواندن، دوم تحول در نظم و انضباط، در رعایت نظم و انضباط، سوم تحول در کتب درسی به این ترتیب که من درس کردم که بالای بریم خلاصه، چهارم تحول بر حسب احتیاجات و اهداف و طبقه بندی. بله، باید ما آقا ببینیم که جامعه اسلامی به چه چیز محتاجه، بر اون اساس طبقه بندی بکنیم. ما همطور که فقیه لازم داریم، قاضی هم لازم داریم، مبلغ هم لازم داریم، کسانی که آشنا و آشنایی و مهارت در مسائل اعتقادی دارن لازم داریم، ما ادیب هم لازم داریم، نویسنده هم لازم داریم. خب یک نفرم نمیتونه در تمام اینها که مهارت داشته باشه یا وقت اینکه در تمام اینها زوفنون باشه نداره. بس خوب است که یک مقدار از درس ها که مشترک هست بعد طبقه بندی کنیم. ادعی را در راه فقاهت بر حسب ذوق و سلیقه‌ای که دارند و شرایط دیگه تربیت میکنیم، ادعی را برای قضاوت، ادعی را برای تبلیغ مبلغین، مبلغین در داخل باشن، خارج بخوان برن، زبان بدانن، چه زبان بدانن، کجا میخوان برن، با اوضاع جهان چقدر آشنایی داشته، اوضاع زمان چقدر. خب اینا همش مسئله است دیگه، اینا همه از ما انتظار دارن. نمیتونیم ما چشم بسته که همینطور سر بنوازیم درس بخونیم. باید ببینیم که انتظار مردم چی، احتیاج جامعه چی، ما هدف ما. اینا همش وسیله است، هدف خدمت به اسلام است، هدف پاسخ گفتن به احتیاجات جامعه مسلمان هاست، هدف حفظ میراث فرهنگی اسلام است. خب این است که این طبقه بندی هم خیلی لازمه. فرمایش داری؟ یه جور نگم هسته؟ بله؟ متشکرم. خب از که اگر مطلبی داشته بفرمایید که از که این مطلبی مطلب نیست که اینا یه قول یک نفر و چند نفر باشه، باید اینا غور بشه و بررسی به تبادل نظر بشه، بر اساس تبادل نظر عملی بشه. ولی اون چی به نظر بنده رسید خواستم عرض کرده باشم خدمتتون. خب اینم چهارم بود، تحول بر اساس طبقه بندی، طبقه بندی هم بر اساس احتیاجات جامعه اسلامی. پنجم تحول در وضع اقتصادی. خب من لا معاش له لا معاد له، ما طلبه ها که درس میخوانیم، حالا گذشته ها گذشته است، سابقا امکانات نبوده نه گذشته. بنده یه وقت عرض کردم در تاریخ زندگی خودم عرض کردم که بنده، خب ما خیلی حالا نمیخوام چیکارم با مزیقه به درس خواندیم، حالا یکی نمونه ای واسه عرض کردم که یه وقت گفتم شاید 13 14 سال بود که در قم بودم، یکی از مدرسین قوانین بودم و رسائل و متأهل شده بودم، یک بچه هم داشتم. در اون سال 4 دفعه ناچار شدم که منزلم عوض کنم، یک اتاق اجاره میکردم، نه حیات، یک اتاق. از منزل سوم به چهارم که میرفتم یک الاغ در یک دفعه تمام اساس بنده را برد. 14 سال بود در قم درس میخوندم، آمدم به قم، من لمعه و معالم میخوندم به قم آمدم، بله، و متأهلم شده بودم، یک بچه هم داشتم. از منزل سوم به چهارم که رفتم یک دفعه، یعنی مثلا فرض کنید که من فرش نداشتم، مثلا کمد مثلا نداشتم، فرض فقط چند تا کتاب بود و تا زیلو بود و چند تا زر، خلاصه در یک دفعه یک اولاق در یک دفعه تمام ما یملک بندر ما یملک بندر، بله، من و بچه ریتم بغلم به خانواده از وضع سوم به چهارم رفتیم. خب سابقا اینجوری بود، در همین مدرسه فیزیا حوض ما که می آمدیم اینجا وضو بگیریم همین دست که می بردیم تا آب کرم، کرما تابستان، از همون آب می خوردیم چون چاره نداشت، آب نداشتیم و از اینطور بود. خلاصه حالا گذشته گذشته، ولی الان که الحمدلله امکاناتی هست، حکومت اسلامی است، امکانات، یه تحول در وضع اقتصادی بود شهریه، نباید به این ترتیب ما بریم بگیریم. خب این خودش ببینید چقدر وقت را میگیره. خب باید یه طور باشه شهریه، یا بیارن دو دستی در منزل به شما بدن شهریه شما رو، یا یک جا باشه، یه مرکز باشه، شما مراجعه کنید، هر وقت پیدا کردید یک دقیقه نیم دقیقه یک مرکز مراجعه کنید شهریه تو بگیرید. بله حالا این نمونه است. بله؟ بله. حالا سه هرچی باشه وقت شما رو میگیره دیگه. از جهت کتاب، از جهت مخارج دیگه، از جهت مسکن، از جهت درمان، از جهات مختلف باید تأمین بشه طلبه به اندازه که بتونه درس بخونه با فراغت خاطر. این لازمه. البته باید قانع باشه ما، ولی در این حال باید طوری باشه که حواسمون جمعش بره درس خوندن. از جهت دیگه میان افرادم باید فرق باشه. مثلا فرض کنید مجرد و متأهل فرق دارن، ولی متأهل خب خیلی با هم فرق دارن. یه متأهلی هست 10 تا اولاد داره، 5 تا اولاد، یه متأهلی هست مثلا خودش هستن، نفر شرشن یکی دیگه نه، باید یکی باشه. اون مستاجر اجاره نشینی این مثلا خانه داره، خب باید فرقی باشه مثلا بین اینا مثلا و ها کسا، به تفاوت های باید باشه که این تفاوت ها طوری باشه که این تامین بشه. خب باز از جهت اقتصادی هم به نظر بنده فرق از جهت مزایا اگر باشه باز خیلی مؤثره. مثلا کسی که فرض کنی که خب قلم داره کسی نداره، خب باید این مزیتی است، برای مزیت هم باید که در شرعش فرق باشه، اون تشویق بشه اون یکی هم بره مثلا والا هم یکی هستن، یکی قلم داره یکی مثلا خدمت بیشتر میکنه مثلا یکی نخیر نداره، ما هیچ فرقی مثلا نباید فرق نباشه، باید برای این مزایا باید تفاوت‌های وجود داشته باشه. بله بله، وقتی اینا تفاوت داشتن آقا در این جهت، اینا باعث میشه اشخاص تشویق بشن، حالا چون اینا فرقی نیست و فرق نمیکنه دیگه، اما وقتی این فرقی هست در مزایا پاداشی هست ما به ازای هست، اینا خودشان مؤثر خواهد بود مسلمه. خب این پنجم بود، تحول در بعد اقتصادی. خلاصه شد آخرین بحث تحول در اخلاق. تحول در اخلاق ما خیلی لازمه، چقدر احتیاج داریم به تحول در اخلاق، در روحیات. باید اونقدر از لحاظ اخلاق ما در سطح بالا باشیم که اصلا در میان ما صحبت از ترک حرام نباشه، چون معلوم است طلبه نباید مرتکب حرام بشه، که ما سرمشق مردم هستیم، غیبت و دروغ و بهتان و چی اصلا این نباشه، باید در میان ما صحبت از ترک مکروه باشه مثلا، یعنی هدف ما صحبت از انجام واجب که نباید مطرح باشه، صحبت انجام مستحبات، تهجد، سحرخیزی، قرآن خواندن، خودسازی، خلاصه این مطالب باید از لحاظ اخلاق در میان مطرح باشه. خب ما در راه گام برمی‌داریم که مثلا شهید اول 40 سال مرتکب مباح نشده، مقدس اردبیل اصلا از اول تا آخرون مباح مرتکب نشده، خب ما در این راه هم می‌خوایم گام برداریم، این تحول اخلاقی عمیقی لازم داره. بالاخره نه تنها تقوا، بلکه باید ما بگیم وجعل الله للمتقین اماما، تو رو باید باشیم، در این حد باید باشیم. تحول اخلاقی خیلی لازمه، چقدر محتاجیم به کسی که این تحول رو در ما، در بنده، در ایجاد کنه. خلاصه باید طوری باشیم که صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا باید باشیم. از خداوند میخواییم که این تحول ها که عرض کردیم به طور کامل، عرض بنده خیلی ناقص بود، انشاءالله تعالی به وجود بیاره. انشاءالله تعالی.